ترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
خدایا
خدایا
عقیده مرا از دست عقدم مسون بدار.
خدایا
خدایا به من قدرت تحمل عقیده مخاوف ارزانی کن.
خدایا
خدایا رشد عقلی و علمی مرا از فضیلت تعصب، احساس و اشراق محروم نسازد.
خدایا مرا همواره آگاه و هوشیار دار
تا پیش از شناختن درست و کامل کسی یا فکری
مثبت یا منفی
قضاوت
نکنم.
نظر بر آن دارم کن که درست ندارم جز خبر از حال و زارم الهی.
با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود نام تو را می توان سرود، بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو می توان گشود. با امید به این که شکر و رحمت پروردگار همیشه نصیب ما باشه و هیچ وقت غافل نشویم، همه شما را به خدای عالی اعلی می سپاریم در پناه حق.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خورا خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
خب دوستان و یاران خوبی شنونده، التماس دعا داریم از حضور شما دوستان و عزیزانی که تا این لحظه با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. در این لحظه اجازه بدین در خدمتتون باشیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. معرفی اعضای جدید کابینه سرپرست طالبان و بررسی میزان توفیق حکومت موقت طالبان با مشکل فعلی. و جزئیات دیدار تعدادی از علمای شیعه ولایت هرات با والی تعیین شده این ولایت از سوی طالبان. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خودش با اشاره به ابعاد فاجعه انسانی قریب الوقوع در افغانستان تاکید کرده که بدون اجازه استفاده از ذخایر دولت افغانستان برای حمایت از جمعیت کشور، صحنه برای یک فاجعه انسانی در ماه‌های آینده آماده میشه. در گزارش تازه عفو بین الملل آمده که تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان و تحریم‌های بین المللی بر طالبان کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده و بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 22.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و گرسنگی مواجه هستند. همچنین برنامه جهانی غذا تخمین میزند که حداقل 1 میلیون کودک در حال حاضر از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. به گفته سازمان ملل متحد بیش از 200 میلیون دلار کمک بشردوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان نیاز است. در برنامه روز گذشته انعکاس خبرهایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم مبنی بر این که گروه طالبان 27 عضو جدید کابینه سرپرست و مقامهای ارشد دولتی را معرفی کردند. همچنان این که مقامات طالبان اعلام کردند در نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در کشورهای دیگر تغییراتی ایجاد می شود و به زودی چهره های جدید در نمایندگی های افغانستان در خارج از این کشور گماشته خواهند شد. ساعت قبل گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل و در ابتدا ارزیابیش پرسیدم در مورد انتصابات جدید طالبان با توجه به ای که در کنار بحث ضرورت فراگیر بودن حکومت، موضوع تخصصگرایی و شایسته سالاری و توجه طالبان به این مسائل هم مطرح است.
خب یک امر پیشبینی شده بود و وقت اینا با اونمو شکل زور گویانه داخل کابل شدن، این حد و گمان وجود داشت که نه دیگه تن نمیتن به یک دولت فراگیر. و حالا هم کم کم ما میبینیم و سختگیری ها هم شما شاهد هستیم که در بحث رسانه ها و در آزادی بیان و مسئله دیگه هم کم کم شروع شده. شاید هم تحریکات وجود داشته باشه به صورت نامرئی که اینا را فوق بوده به طرف یک عقد نشینی یا به طرف انزوا. شاید هم آگاهانه یا ناگاهانه چنین کارهای را برا میپرتن و از یک طرف هم میبینیم که فشارهای اقتصادی بالای گرده های مردم فشار آورده و اینا توجهی به این مسئله و این فشارها ندارن و تحریم هایی که از جانب جامعه جهانی هر روز عنوان میشه به او هم ارزش قائل نیستن. بنابراین این کارها را شاید به صورت آگاهانه و برای یک نوع آمادگی برای عقد نشینی و برای سقوط نظام خود روی دست دارن. من فکر نمی کنم که به این شکل اگه نا پیش برن بتانن که تحکیم ببخشن این نظام.
یک بحث دیگه ای که استاد فانوس مطرح هست، طالبان اعلام کردن که در نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای دیگر تغییراتی ایجاد خواهد شد و چهره های جدید معرفی میشن. با توجه به اینکه خب هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، در صورتی که افراد جدیدی معرفی شوند در سفارت خانه ها، تعامل اونا با کشورها چطور اتفاق میفته و پیش بینی میکنین که برخورد کشورها با اونا چطور خواهد بود؟
خب در صورتی که دولت فراگیر که از جمله امو منصوبان وزارت خارجه هم شامل از این میشه مطابق خواستای جامعه جهانی نباشه که نیست، یقینا این به درازا میکشه برسمت شناختن و بالاخره یک حالت ثبات در افغانستان. اما تا جایی که دیده میشه یک نوع رقابت جهانی هم وجود داره بین کشورهای ابرقدرت مانند روسیه و آمریکا که در اینجا یا توافق نظر ندارن. در بعض حالتها حتی ما شاهد سخنهای هستیم که رد میشه موضع‌گیری های غرب. مثلا آقای کاملوف میگفت که اینا کسایی که شهری هستن و یا غرب زده هستن بیشتر مخالف طالب ها هستن، یعنی طالب ها نیروی بومی هستن و در افغانستان میتونن حکومت کنن، اما طور که امنیت به صورت نسبی تامین کردن شاید بتونن که دیگه مسائل دولتی را هم با آهسته آهسته درست بسازن و یک دولت و نظام باثبات ایجاد بکنن. البته با کمک همین قدرت های منطقه همسایه ها و چین و روسیه که در رأس قدرت های منطقه‌ای قرار دارند. اما تا جایی که دیده میشه آمریکا پول ها را هم اونا مسدود کردن، در حالی که ما میبینیم که جامعه جهانی اکثر حتی چین و روسیه هم طرفدار مسدود کردن این پول ها نیست. اما ما میبینیم که ما در گرو بانک ها هستیم و حتی اعلامیه های پخش میشه که یا هشدارهایی داده میشه که امکان داره بانک ها از هم فرو بپاشند و این نظام مالی افغانستان از سخت صدمه بزنه و یک فاجعه باشه برای وضع اقتصادی و اجتماعی افغانستان. بنابراین من فکر میکنم اینا به صورت بسیار تخصصی و بسیار دقیق از نگاه دولت داری فکر نمیکنن. آنچینا مورد بحثشان است فقط شریعت است و تطبیق شریعت در افغانستان که ببینیم کار به کجا میرسونه اینا.
جناب فانوس، در بحث نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در کشورهای دیگر که خب اعلام کردن که افراد جدیدی را معرفی خواهند کرد، اگر بنا باشه که همچنان بحث تخصص گرایی مد نظر نباشه و از دیپلمات‌های افغانستان که تجربه ای کار را دارن استفاده نشه و افراد جدید گماشته شوه، روابط خارجی را دچار مشکل نخواهد کرد؟
100% مثل که حال روابط خارجی دچار مشکل است وقتی اینا همو دیپلمات های کار کشته و کسان را که زبان می فهمند، کسان را که در دیپلماسی تخصص دارند، مسائل حقوقی یا حقوق بین دول می فهمند، اینا را از کار کنار بزنند، یقینا چون اینا درگیر جنگ بودند و فکر نمی کنند با او حد متخصص داشته باشند، طور خودشان ادعا می کنند که ما متخصص داریم، مثل که در دانشگاه ها می گن ما متخصص ها را حتی بهتر از کسایی که رتبه علمی دارند ما می توانیم جاگزین بسازیم و ادعا را میکنن، اما تا جایی که عملا دیده میشه چون این امکانات ندارن که یقینا این فقط یک ادعاست و در حد ادعا باقی خواهد ماند و اینا را آهسته آهسته باز هم بیشتر به انزوا خواهد کشید.
شیر محمد عباس استانکزی در دیداری که با مقامات محلی نیمروز داشته گفته که با رعایت احکام شرعی و مقدسات اسلامی همه شهروندان حق کار در ادارات دولتی را دارند. پیش بینی شما چه هست؟ واقعا همه شهروندان افغانستان به شمول زنان میتونن در ادارات دولتی کار بکنن در حکومت طالبان؟
تا حال به صورت بسیار جدی اینا در سطوح پایین تر این موضع‌گیری نداشتن علیه کسایی که کار میکنن در دولت، ما هم شاهد از این هستیم، اما نظر به اینکه از بالا شروع کردن احساس میشه که اگر توانایی داشته باشن آهسته آهسته در صفوف پایین تر هم اینا اونمو عناصر مورد تایید خود جاگزین میکنن، تا جایی هم دیده میشه در صورت امکان اینا تعویض میکنن کسان را که در سطوح پایین تر هم هستن، اما تر که از بالا شروع کردن و فکر میکنم باز برای مردم دیگه که غیر طالب هستن، غیر تنظیم از اینا هستن، امکان داره باز حالت یک کمک با فشار باشه، خسته کن باشه و اینا کم کم رها بکنن، تا جایی که دیده میشه هنوز هم فعل مهاجرین رو به فرار است.
گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کابل. کمیسیون تصفیه حکومت موقت طالبان در اقدامی صدها نفر را از چوکات حکومت اخراج کرد. این کمیسیون اعلام کرد که این افراد در چارچوب نظام نبوده و با سوء استفاده از فرصت وارد این حکومت شده بودند. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه حکومت موقت طالبان در گفتگو با تلویزیون یک افغانستان با سوالاتی در این زمینه پاسخ داد. دعوت میکنم بخشی از اظهارات آقای حکیمی رو بشنوید.
در صفوف نیروهای امارت اسلامی افغانستان بعضی کسایی داخل شدند با استفاده از حالت اضطراری که آنها از نظام نیستند و بعد از ورود امارت اسلامی افغانستان و بعد از فتح کابل، چون فتح کابل غیر مترقبه بود، یعنی برای فتح کابل آمادگی چنانچه لازم بود گرفته نشده بود، چرا که ما اینقدر زودتر فتح به نظر ما ممکن نبود بدون از اینکه ما آمادگی کامل داشته باشیم. کابل فتح شد در این مورد چون یک یونیفرم خاص نبود برای نیروهای امارت اسلامی افغانستان، همچنان مشخصات دیگری. بعضی ها کسایی که سوء استفاده میکنند یا استفاده جو هستند در داخل نیروهای امارت اسلامی افغانستان جا گرفتند و از این رو به ما شکایت ها رسید. شکایت ها به سطح امارات مطرح شد. امارت اسلامی افغانستان در مورد تصمیم گرفت تا یک کمیسیونی قوی متشکل از ارگان های سگانه نظامی امارت اسلامی افغانستان تشکیل داده تا کار تصفیه صفوف را طوری که لازم باشد انجام دهد. عملا در 22 ولایت کشور ما عملا دفاتر خود را باز کردیم و سفرها داشتیم به زون های مختلف. 634 نفر توسط این کمیسیون از نیروی امارت اسلامی افغانستان در ولایت مختلف کشور اخراج شده و بعضی ها از آنها تحت توقیف قرار دارند. موارد زیاد است و جرایم چون زیاد است در جامعه ما و همچنان کسایی که استفاده جو باشند جرایم گوناگون را انجام میدن، مثل سوء استفاده از موقف، سوء استفاده از نام امارت اسلامی افغانستان، دسترسی به مسائل مالی، همچنان مسائل دیگر. معیار چنانچه تقوا است برای اینکه کسی از نیروهای امارت اسلامی افغانستان شمرده شود، همچنان برخورد نیک با کسایی و البته باید اضافه کنم که موقف خود را باید در کس بشناسه. کدام موقف قرار دارم و کاری ما چیست؟ کاری که برای اسپرده شده باشد، هر کاری که باشد، اون کار انجام دهد با کارهای دیگری باید غرض نکنه. سلطا برای کمیسیون تصفیه صفوف چنانچه در طرز العمل یا کمیسیون واضح است. در 12 ماده یا فقره ما طرز العمل داریم از طرف مقام رهبری تایید شده و برای کمیسیون صلاحیت داده شده تا صفوف خود را طوری که لازم باشه تصفیه کنه. کسایی که در میسب باشه و تو استفاده میکنن آنها را اخراج و یا توقیف و یا به محکمه سپرده شد.
لطیف الله حکیمی بود، رئیس کمیسیون تصفیه حکومت موقت طالبان. والی تعیین شده ولایت هرات از سوی طالبان از زمان آغاز به کارش دیدارهای مختلفی با سران اقوام، علما و روحانیون و بزرگان این ولایت داشته. مولوی نور احمد اسلامجار پیشتر هم دیداری با تعدادی از علمای شیعه ولایت هرات داشت و تاکید کرد که تمام اقوام و مذاهب ساکن در افغانستان با یکدیگر برادر هستند و باید اتحاد و همدلی میان مسلمانان تقویت شود. و اظهار داشت که علما و مردم باید تلاش کنند تا شکار دسیسه های دشمنان نشوند و همکاری و همدلی را بین خودشان تقویت بکنند. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی در هرات و میخواییم که جزئیات بیشتر از زبانشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر. بفرمایید که در دیدار والی هرات با تعدادی از علمای شیعه این ولایت چه گذشته و چه مسائلی مطرح شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب همونطور که شما هم الان کجا اشاره کردین، پس از اینکه تحولات سیاسی در افغانستان به وجود آمد و پس از به کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، مسئولان محلی در ولایت هرات بارها با علما، روحانیون، مشایخ، بزرگان قومی و کسانی که به هر حال رهبری جامعه را در عهده دارن ملاقات هایی تشکیل دادن و تشکیل دادن و همچنان گفتن که علما میتوانند که چراغ راه جامعه باشند. در همین سلسله مولوی میرحمد اسلامجار والی هرات در دیداری که با شماری از علما و روحانیون ارتشیات در هرات داشت گفت که علما با استفاده از منابر و با استفاده از مساجد در ضمن حضور نمازگزاران و شهروندان این ولایت میکنند که واقعیت های جامعه را برشان بفهمانند و همچنان بتونند علما چراغ راه پیشرفت توسعه و ترقی جامعه هم باشند. والی هرات همچنان گفته که این ملاقات ها باید همچنان ادامه داشته باشه، علما باید برنامه اصلی حکومت و نظام تشکیل بدن و علما و روحانیون باید خط مشی تعیین بکنند برای سرنوشت خیلی از مردم، چرا که همه زندگی های جامعه است که ما بستگی به مسائل دینی و اسلامی ما داره و ما از او عبور نمیکنیم. مولوی اسلامجار در این دیدار تاکید کرده که وحدت و همدلی میان مسلمانان جزء جداگانه شدنی از وظایف و مکلفیت های هر فرد است و او گفت که همین اتحاد و همدلی مسلمانان میتواند که مشت محکمی باشه بر دهان کسانی که قصد دارند با ایجاد برنامه های سو تفرقه و نفاق در بین مسلمانان دامن بزنند. والی هرات همچنان گفته که دستگاه های استخباراتی و اطلاعاتی بیگانه در تلاش نفاق افکنی بین شیعه و سنی در افغانستان هستند و این علما و روحانیون و بزرگان جامعه هستند که میتوانند این دفاعی سر نابود و خونسا بکنند و مردم را از این وقایع مطلع بسازند. والی هرات همچنان گفت که تمام اقوام ساکن در افغانستان برادر هستند و اتحاد و همدلی بیشتر بر ثبات در افغانستان کمک میکنه. او همچنان گفت که پیشرفت جامعه در گرو اتحاد بین مردم و دسترسی به علم و تکنولوژی.
بله آیه محمدی، صحبت های علما و روحانیون شیعه در دیدار با والی هرات حول چه محورهایی بودن؟
شماری از علما و روحانیون هم صحبت کردند، مشکلاتی که وجود داشته و همچنان تاکید کردند که بحث تامین امنیت مساجد و مراکز دینی باید در صدر توجه مقام های محلی و حکومتی افغانستان باشه. همچنان علما تاکید کردند که عالمان دین همواره در کنار رهبران سیاسی غمخوار مردم افغانستان بوده و سعی کردند تا اینکه با همه راهنمایی هایی که وجود داشته بر اساس تفسیر اسلامی راه درست پیش پای حاکمان افغانستان بگذارن تا که سرنوشت مردم افغانستان از این برنامه خارج بشه. علمای دینی همچنان هشدار دادند که خیلی از برنامه ها و دسیسه های سوی از طرف دشمنان دین و اسلام در افغانستان انجام شده طی مدت سالیان گذشته و باید حاکمان فعلی افغانستان به فکر هرچه بپوشیدن اولویت زندگی مردم باشند و تلاش بکنند تا اینکه این دسیسه ها خونسا بشه. علمای دینی در بخشی از این دیدار همچنان اشاره کردند به اینکه وضعیت اقتصادی مردم افغانستان هر روز داره بدتر میشه و از مقام ولایت هرات هم خواستم تا اینکه هر چیزی بیشتر برنامه‌ای را به خاطر کمک و همیاری به مردم فقیر جامعه هم روی دست بگیرند. عالمان اهل تشیع در این دیدار همچنان تاکید کردند که وضعیت بازار و اقتصاد مردم به حال اوتید است و باید جلو انتکار گرفته بشه و کسایی که دارن از این وضعیت استفاده میکنند شناسایی بشوند. از جانب دیگر مولوی اسلامجار خواست هم به عالمان دینی وعده سپرد که با تمام توان از تمامی مراکز دینی مذهبی و همچنین اماکن متبرکه دفاع خواهد کرد و او به تمام مسئولان امنیتی هم در حال هدایت داده این که در هماهنگی با مسئولان مدارس دینی و مراکز آموزشی دینی تلاش بکنند تا اینکه دسیسه هایی که حالا احتمالاً وجود داره خونسا بشه و دشمنان صلح و امنیت مردم افغانستان هم اجازه داده نشه تا اینکه این برنامه ها در افغانستان اجرایی بشه. این دیدار در فضای دوستانه برگزار شد و در حال طرفین وعده سپردند که به خاطر رفاه و امنیت مردم افغانستان از هر کاری که بتوانند استفاده میکنند و به خاطر هر چه بهتر شدن وضعیت زندگی مردم راهکارهایی را به مقام ولایت هرات هم سپردند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری گفتگویی داشتم با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور افغانستان اخیراً اعلام کرده که منار جام در این ولایت با تهدید فرو ریختن مواجه است. منار جام از قدیمی ترین منارهای خشتی جهان صدها سال است که در کنار حریرو در ولایت غور همچنان ایستاده است. عبدالحی رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگه که اگر سازمان یونسکو برای ترمیم منار جام اقدام نکنه شاهد فرو ریختن آن خواهیم بود.
بعد تمام مسئولین مؤسسه یونسکو متوجه باشند که اگر به زودترین وقت منار جام ترمیم نشه ما شاهد فروپاشی منار جام هستیم.
حسن حکیمی فعال جامعه مدنی هم گفت نگران هستیم که در زمستان پیش رو به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها و حوادث طبیعی این منار ارزشمند را از دست بدیم.
طی 20 سال گذشته هیچ گونه توجه جدی که بتونه از آسیب‌پذیری‌های بیشتر و از تخریب و فروپاشی منار جلوگیری کنه عملی نشد. اکنون ما به شدت نگرانیم که در زمستان پیش رو به دلیل سرازیر شدن سیلاب ها و حوادث طبیعی منار ارزشمند از دست بدیم و اونگاه مایه شرمساری برای کل جامعه بشری و مردم افغانستان خواهد بود.
فرهنگیان غور هم هشدار میتن که اگر به زودی در زمینه حفاظت از منار جام اقدام نشود این میراث جهانی از بین خواهد رفت. نظر محمد ساقب از فعالان فرهنگی غور گفت تعهدات سازمان‌های بین‌المللی برای ترمیم منار جام عملی نشده.
سازمان‌های بین‌المللی در راستای حفاظت آبدات تاریخی و ساحات باستانی هم که یونسکو معروف‌ترین سازمان هست تعهدات مبنی بر ترمیم منار جام مخصوصا نمای بیرونی منار و اعاده سبک معماری قبلی از او صحبت داشتن و پولهای را هم وعده دادن. متاسفانه او وعده ها متحقق نشد و جامعه عمل نپوشید.
منار جام که یکی از کهن‌ترین منارهای خشتی جهان هست در سال 2002 میلادی ثبت میراث فرهنگی جهان در سازمان یونسکو شده. با اینکه این منار به عنوان میراث جهانی شناخته میشه اما کارهای لازم برای جلوگیری از فرو ریختنش انجام نشده. این منار با 65 متر ارتفاع بیش از 800 سال قدمت داره. این منار خشتی در زمان سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده و در 70 کیلومتری شهر فیروزکوه در ولسوالی شهرک غور واقع شده. خب تماس ما برقرار است با دکتر خلیل الله افضلی رئیس مؤسسه فرهنگی پژوهشی بایسونقور و میخواییم که در این رابطه با ایشان صحبت بکنیم. آقای افضلی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترم شما و تمامی شنوندگان گرامی رادیو دری. در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب افسری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید، اگرچه که خب ما توضیحاتی را خدمت شنوندگان گرامی برنامه در مورد منار جام تقدیم کردیم آقای افضلی، اما می‌خوایم که در ابتدا توضیحات دقیق‌تر را از شما بشنویم.
منار جام یک بنای خشتی یا آجری هست که بین 63 تا 65 متر در منابع مختلف آمده که ارتفاع داره. بله. و در واقع قدیمی ترین و بلندترین بنای خشتی دنیا محسوب میشه. این بنا در سال 571 هجری قمری در زمان سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده و سه بار هم نام سلطان غیاث‌الدین در کتیبه های مختلف این منار به خط کوفی در اونجا ذکر شده.
آیه افضلی، دلیل این که این منار قدیمی با خطر فروریزی مواجه شده و تا این حد آسیب پذیر شده چی است؟
در افغانستان این تنها بنای تاریخی هست که ثبت میراث فرهنگی دنیا شده، اما متاسفانه بنا با تهدیدات و مخاطرات زیادی مواجه است. دو سال قبل یک سیلاب بسیار مدهش آمد که نزدیک بود بنا سقوط کنه. خود بنا به لحاظ موقعیت جغرافیایی بین چشت هرات و خود مرکز ولایت غور که چغچران سابق میگفتن و جدیداً تغییر نام یافته به فیروزکو، بین ایرا و در کنار هریرود و در دقیقاً در جایی که یک رود دیگه به نام رود جام با رود هریرود یک جا میشه، در همین تقاطع اینها در اونجا یک بنا به دلایلی که خیلی هم برای ما روشن نیست در دوره غوری ها بنا ساخته شده و تهدیداتی هم که حالا این بنا در بر گرفته و خاطراتی هست این هست که چون در کنار دو رود واقع شده به ویژه از طرف رود جام خیلی آسیب پذیر هست بنا.
بله، آیا اقدامات خاصی هم تا کنون انجام شده که این آسیب پذیری را کمتر کنه و جلوه آسیب های بیشتر به منار جام را بگیره؟
در سالهای قبل در همین طول 20 سال پروژه های مختلف در اون ساحه انجام شد، بیشتر این طرف خود هریرود سنگکاری شد و یک مقدار از اون طرف خیال و خاطر مجمع هست، ولی از طرف خود رود جام این سنگکاری ها در حدود یک متر شده و خیلی از او همون سنگکاری ها هم سیلاب دو سال قبل متاسفانه از بین برد و اگر امسال با همون کیفیت و با همون شدت اگر ما شاهد سیلاب باشه متاسفانه که یعنی باید خیلی امید نداشته باشه که بنا ثابت و سالم باقی بمانه.
آقای افضلی، بجز خطر سیلاب هایی که منار جام تهدید میکنه و شما هم اشاره کردین، آیا مشکلاتی دیگه هم وجود داره که آسیب پذیری منار بیشتر کرده باشه؟
یک تهدید یعنی در واقع از جهت این سیلاب ها و سیلاب هایی هست که معمولا در بهار هر سال متوجه بنای تاریخی هست، یک تهدید دیگه و یک خطر دیگه هم که باعث ریزش این بنا خواهد شد مسئله ای هست که یک ستون مرکزی داره ای خود این بنا و بعد از ستون به وسیله یک سری چوب های وصل شده به راهروها و زینه هایی که به سمت بالای خود منار راه داشته. بله. متاسفانه در سالهای اخیر و به ویژه در یکی دو سال اخیر که اون منطقه خیلی ناامن بوده، اکثر این چوبها که یعنی نقطه وصل خود ستون مرکزی با جداره بیرونی، در واقع جداره بیرونی که ما قابل مشاهده است از بیرون میبینیم، یعنی نقاط اتصال اینها از بین رفته. اینا رو به دلایلی با توجه به ناامنی هایی که بوده و دسترسی وجود نداشته، این چوب ها رو متاسفانه کشیدن و تخریب کردن و از این جهت خیلی بیم و نگرانی وجود داره که با یک زلزله کم شدیدتر که باشه متاسفانه بنا آسیب خیلی جدی میبینه.
بله، بخشی از کاهشی هایی که در منار کار شده فرو ریخته، اما بخشی هم هنوز سالم باقی مانده، در حالی که کاهشی های منارهای دیگه از جمله منارهای هرات آسیب جدی دیدن.
بنا چون از چهار طرف با کوه‌ها احاطه شده و اون منطقه باد نداره، خود این مسئله سبب شده که اکثر کاشی‌هایی که در بنا به کار رفته بوده اینا تا به حالا بیشتر از اینا سالم بمونه، گرچه ریزش‌های خیلی زیادی هم داشتیم طبیعتاً با توجه به حدود 19 قرن از زمان که می‌گذره طبیعی است، ولی با توجه به اینکه باد نبوده یعنی به سرنوشت منارهای ما مثلا در هرات و اینها و غزنی و اینها با او سرنوشت اونها مواجه نشده. در مجموع همین دو تهدیدات عمده هست در قسمت بنا وجود داره و در قسمت خود این ساحه هم تحقیقات زیاد شده، بعضی معتقدند که شهر فیروزکوه در همین ساحه موجود بوده و بعضی آثار خرابه های بعضی بناهای قدیمی در اونجا دیده میشه. ما هم یک تحقیق دامنه‌داری و این که تیم از باستانشناس ها از کشور اگر آمده باشن، یعنی نداشتیم در واقع چنین تیمی که وقت بگذارن و مدت زیادی روی ساحه کار کنن. دوستان زیادی که تحقیق کردن بیشتر تحقیقات متمرکز بر خود معماری و کتیبه ها و خود سازه هست و به بحث شهر فیروسکو و ایکایی بنا متعلق به مدرسه بوده، مسجدی بوده یا صورت مستقل و مناسبت کدام حادثه یا رویدادی فتحی در اینجا شد شده. در این ارتباط خیلی تحقیقات جامع و مستدل و میدانی متاسفانه انجام نشده است.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنم.
بسیار تشکر از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادیم. سلامت باشید.
گفتگوی بود با دکتر خلیل‌الله افضلی، رئیس مؤسسه فرهنگی پژوهشی بایسونخور. اما فرصت خیلی کمی است و ما خلاصه یک دو تا خبر تقدیم شما بکنم. یکی این که کتاب وطندار اثر نویسنده افغان زنده یاد محمد سرور رجایی در تهران با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران فرهنگی رونمایی شد. این کتاب نتیجه تلاش‌های زنده یاد محمد سرور رجایی، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی افغانستانی است که در 304 صفحه و در انتشارات جامع جمع تهران منتشر شده. خبر دیگه ای که رئیس اتاق مشترک بازرگانی هرات و خراسان رضوی گفت که در هفته های گذشته افزایش واردات سوخت از ایران قیمت پترول و دیزل را در هرات، کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش داده. و خیلی خلاصه خبر دیگه این که سخنگوی دولت موقت طالبان تاکید کرده که تلاش میشه کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر برسه. مجاهد گفته که اولویت طالبان مبارزه با کشت مواد اولیه لازم برای تهیه این مواد افیونی است و همینطور گفته که تلاش میکنیم که شاورزان را به کشت جایگزین تشویق بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله دوستان، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم بعد از برنامه زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز عزیزان شنونده میخواهیم در ارتباط با یک مشکل صحی بهداشتی مهم و نسبتاً شایع میان مردم با شما صحبت بکنیم، در رابطه با دانه های صورت و روی بعضی ها به خصوص در جوان ها که به این دانه ها جوانی دانه یا دانه های غرور جوانی هم گفته میشه و اکثرا در سنین بعد از بلوغ در میان پسرها و دخترها یا کمی دیرتر هم ممکن است که دیده شوه و به وجود بیاید. دانه ها یا به گفته اینجا در ایران جوش های صورت، با اونا آکنه هم گفته میشه، آکنه ولگاریس. ای دانه ها میتونه کوچک و خرد باشه یا گای بزرگ شده برجسته و پوندیده و حتی چرکی هم میشه. میتونه یک وقتای روی صورت و گونه های ما را مبتلا بکنه یا به جای گونه ها چناغ و پیشانی گای علاوه بر ای میتونه روی پشت ما، بازوها، شانه ها و کمر افراد هم ای دانه ها دیده میشه. دانه ها و جوش ها مزمن و کهنه شده و برای مدت های طولانی ماه ها و سال ها ممکنه که وجود داشته باشد. یکی اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه یا دانه های غرور جوانی یا جوانی دانه چرا به وجود می آید؟ عوامل تشدید کننده و زیاد شدنشان چیست؟ راه های کنترل و معالجیشان چیست؟ و سوالات متعدد دیگر در رابطه با این غرورهای جوانی، دانه های غرور جوانی یا جوش های جوانی، اینا را با کارشناس گرامی و دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی و پوست، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در مورد سوالاتی که هست پاسخگو خواهم بود.
تشکر از لطف شما خانم دکتر بابت ای که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه ولگاریس یا امی دانه های غرور جوانی روی صورت و بدن و قسمت های مختلف بدن ما، ماهیتش چیست و چرا و چی باعث میشه که این دانه ها به وجود بیاد؟
بله، در خصوص آکنه ولگاریس یا همون جوش میتونیم اینطور بگیم که شایع ترین مراجعه به متخصص پوست در تمام دنیا آکنه هستش، یعنی شایع ترین بیماری پوستیه که افراد برای درمانش به متخصص پوست مراجعه میکنن. طبعا میتونیم بگیم که بین سن 12 سالگی تا زیر 25 سال 80-85% آدم ها درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. حالا برای بعضی خفیفه، برای بعضی شدیدتره، برای بعضی عوارض آکنه هم ظاهر میشه و در واقع به نوعی افراد درگیر این قضیه هستن، به طوری که حتی آکنه رو خیلی جاها میگن که ما میتونیم بیماری محسوب نکنیم، یه صفت فیزیولوژیک توی سنی در نظرش بگیریم.
بله،
گرچه که میتونه سکل های خاص خودش رو داشته باشه و بر حسب شدتش نیاز به درمان در واقع شدت های مختلف خواهد داشت. و خدمت شما عرض شود که آکنه همونطوری که فرمودین، حالا اینکه علل ایجادش چیه، از چه زمانی ایجاد میشه، گفتم از حوالی سنین بلوغ معمولا این اتفاق شروع میشه.
بله،
شدت های مختلف داره، بعضیا هستش که جوششون فقط محدود به زایات جوش های زیرپوستی است که ما اصطلاحا بهش میگیم کومدون، در مراحل بعدی زایات التهابی مثل زایاتی که قرمز هستن، تورم دارن، ترشح دارن، در کنار زایات جوشای زیرپوستی یا کومدونال ظاهر میشه، باعث میشه که شدت آکنه بیشتر میشه و حتی افرادی که شدت‌های زیادی از آکنه رو دارن ممکنه که زایاتشون حالت کیست پیدا بکنه و حتی کیست‌هایی که با هم دیگه مرتبط هستن.
بله،
و معمولا در واقع آکنه‌ای که در گرید های بالا و در شدت های بالاست از خودش جام جاد میکنه و در هر کدوم از این مراحل بسته به صلاح دید پزشک، بسته به اون بیماری که به ما مراجعه میکنه، شرایطی که داره، ما درمان هایی رو انتخاب میکنیم برای آکنهشون.
بله،
شایع ترین محل آکنه صورت هستش، جاهایی که ترشح چربی بیشتره که ما میگیم اصطلاحا سبوم بیشتری دارن، یعنی صورت، قسمت فوقانی قفسه سینه، ناحیه کمر، قسمت فوقانی بازوها، از جاهایی هستش که ما اصطلاحا میگیم آکنه پرون هستن یا آکنه در اونها بیشتر اتفاق میفته و بنابراین محدود به صورت نیست. نیست و خیلی در ناحیه تنه و بدنشون هم زایات آکنه شکل رو دارن.
پس اغلب در دورانی از زندگی که تقریبا تغییرات هورمونی رخ میده با وجود میایه و یک سن خاصی داره.
گفتم آکنه از زمان بلوغ شروع میشه. سن 25 سالگی معمولا سنی هستش که ما در نظر میگیریم که آکنه در واقع فیزیولوژیک میتونه وجود داشته باشه. البته این به این معنی نیست که در واقع بالاتر از این سن ما زایت آکنه ای رو نداریم. ما یه درصد زیادی از افراد چون آکنه خیلی شایع هست، درصد زیادی از یعنی هست به نسبت جمعیت افراد زیادی باهاش درگیر هستن.
بله.
بعد از سن 25 سالگی ما بهش میگیم که آکنه های دیررس یا آکنه های بزرگسالی که به خصوص در خانم ها ممکنه دیده بشه که حدود 12 تا 15 درصد خانم ها بعد از سن 25 سالگی هم در واقع زایت آکنه ایشون ادامه پیدا میکنه و حتی 5 درصد ممکنه تا سن 45 سالگی ادامه داشته باشه. در مورد آقایون هم همینطوره، ولی آقایون معمولا تا سن 25 سالگی آکنهشون متوقف میشه و درصد کمتری هستن که در واقع منجر به آکنه های بزرگسالی میشن.
بله.
که در واقع افرادی که آکنه های دیررس دارن، یعنی که در طولانی مدت ادامه داره، خیلی موقع ما باید حواسمون باشه که ممکن این افراد به خصوص خانم ها زمینه تنبلی تخمدان مسائل هورمونی داشته باشن یا اینکه آکنه اونها به دلیل حالا درمان‌های طولانی مدت به درمان مقاوم شده باشه، یعنی در واقع جرم باکتریالی که منجر به آکنه میشه تغییر کرده باشه.
خب خانم دکتر، ممنون از توضیحات شما. اگه بفرمایین که دانه‌ها اینمی جوانی دانه و غرور جوانی چه قسم و چرا ایجاد میشه؟
مکانیسم بروز آکنه به این ترتیب هستش که اول در واقع تو واحد پیولوسباسه پوست ما، یعنی واحد مو و چربی متصل به اون فولیکول مویی که وجود داره در ناحیه پوست، یه انسدادی رخ میده که این انسداد رو ما بهش میگیم تکثیر بیش از حد سلول‌های پوستی، که این انسداد منجر به این میشه که در واقع دهانه فولیکول مو مسدود میشه. وقتی این اتفاق میفته، چربی که ترشح میشه توسط غدد چربی که مرتبط هست با اون فولیکولمون نمیتونه دفع بشه، یه محیط بیهوازی اونجا ایجاد میشه، یه باکتری به نام کوتی باکتریوم اکنس یا پروپاین باکتریوم اکنس که در واقع یه جرمی هستش که یه باکتری هست که رو پوست زندگی میکنه، فرصت رشد پیدا میکنه و بعد از اون التهاب ایجاد.
بله.
اینها در واقع این چهار تا در واقع پروسه مهمی هست که منجر به آکنه میشه و داروهایی هم که برای درمان آکنه داده میشه میاد هر کدوم از این مکانیزما رو هدف قرار میده. مثلا خیلی از داروهای بردار میان اون تکثیر بیش از حد پوستی رو کم میکنن، خیلی از داروهای آنتی بیوتیکی التهاب رو کم میکنن، دارویی هست به نام راکوتان یا آیزوترتینوئین که رو تمام این مکانیسم ها اثر میکنه و در واقع داروها در واقع بسته به مکانیسمی که دارن روی این در واقع عوامل پاتوژنیک موثرن.
خانم دکتر، با توجه به این شیوع بالا که گفتین 80 تا 85 درصد افراد ممکن است به اشکال و اقسام مختلف اینمی آکنه و دانه های جوانی مصاب شوند و اینا را داشته باشند، علت این شیوع و زمینه هایش چیست؟
ببینید، در بحث آکنه بحث ژنتیک خیلی مهمه. یعنی یکی از چیزهایی که در واقع در مورد آکنه وجود داره و واقعا تایید شده است اینه که ژنتیک در بروز آکنه موثره. ولیکن 80 الی 85 درصد افراد درجاتی از آکنه رو، ممکنه یکی خیلی خفیف و یه بازه کوتاهی که طولانی مدت و سالیان سال با آکنه درگیری داشته باشه. 80 الی 85 درصد آدما به خصوص حوالی سن بلوغشون درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. ممکنه از آکنه زیرپوستی خفیف باشه تا آکنه شدیدی که حتی جا از خودش به جا میذاره.
بله.
بنابراین این در واقع بروز آکنه بسیار شایع هستش. در مورد ژنتیک هم خدمتون عرض کردم. یه سوال خیلی مهمی که خیلی موقع از ما میپرسن اینه که میپرسن رژیم غذایی آیا در بروز آکنه مهمه یا نه؟ اونقدری که شاید ما به این باور داریم که آکنه با رژیم غذایی دستخوش تغییرات میشه، به اون شکل در مطالعات نشون داده نشده. اما اون چیزی که دیدن که غذاهایی که بسیار شیرین هستن، لبنیاتی که خیلی خامه دارن و در واقع جانک فود ها، یعنی غذاهایی که حالت فست فود دارن.
بله.
ولی واقعیتش اینه که در اون حدی که ما کاملا آکنه رو مرتبط بدونیم با رژیم غذایی، نه، همچین چیزی نیستش. ولی این نکاتی که فرمودم خدمتتون بهتره که حتما رعایت بشه که میتونه جز عوامل تشدیدگر آکنه باشه. و اینکه این همینجا توی پرانتز خدمتون عرض بکنم که آکنه نیاز به درمان رو داره بر حسب شدتش و این چیزیه که پزشک تشخیص میده که چه درمانی براش بدن. این باور که آکنه رو چون که همه آدم ها توی سنی اغلب آکنه دارن درمان نکنیم ولش بکنیم صبر کنیم تا خودش خوب بشه، که خیلی هم باور شایعی هست و خیلی اینو دارن.
بله.
بهتره که اینطور نباشه، به خاطر اینکه آکنه وقتی که از خودش سکل به جا میذاره، عوارض به جا میذاره، درمان عوارضش خیلی سخت‌تر از درمان خودشه. یعنی بهتره که به خصوص آکنه هایی که از اول با شدت شروع میشن و همون موقعی که شروع میشن مشخصه که این آکنه اسکارگذار هست، اتفاقا با شدت و حدت و در زمان مناسب درمان بشه، یعنی در همون نوجوانی.
بله.
تا وقتی که عوارضی مثل اسکارهای شدید آکنه که بعداً با همه روش‌های درمانی متعددی که براش وجود داره، در بهترین حالت ما میتونیم 40-50% ظاهرش رو بهتر بکنیم، اتفاق نیفته هستن. و اینکه خیلی مواقع افرادی که درگیر آکنه نوجوانن و به شدت از نظر زیبایی درگیر مسئله آکنه میشن و میبینین که خیلی مواقع از نظر روحی انقدر اذیتشون میکنه یا انقدر این آکنه ها رو دستکاری میکنن یا بهش فکر میکنن که در واقع اگر که اون آکنه درمان بشه خیلی خیلی تاثیرش مثبت تر از اینه که بذاریم در گذر زمان تا بخواد که مثلا اون سیر کاهش یابنده خودش رو طی بکنه. درمانش در زمان مناسب کاملا توصیه میشه.
تشکر از توضیحات شما خانم دکتر گودرزی. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما برای بخش آماده ساختن با هم میشنویم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شما بیننده عزیز چقدر علاقه من هستین که در محیطی آرام و در سکوت استراحت کنید و همیشه از سر و صدا فراری هستین؟ راستی شما در مورد صدمات صوتی چی میدونید؟ آلودگی های صوتی باعث افزایش فشار خون، افزایش بیماری های روحی، باعث ایجاد استرس، بدخوابی، بیخوابی و ناراحتی های قلبی میشه. اگر کسی به طور مستقیم در معرض آلودگی های صوتی قرار بگیره، قطعا دچار اختلالات شنوایی و یا حتی کم شنوایی میشه.
با سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر عجلویان هستم، متخصص گوش حلق و بینی. امروز تصمیم داریم راجع به صدمات صوتی مطالبی رو خدمت بینندگان محترم تقدیم کنیم. صدمات صوتی مشکلاتی هستن که در محیط ما وجود دارن و برای همه ما هم مطرح هست. به طور معمول ما قادر هستیم اصواتی با شدت‌های مختلف رو درک کنیم. رنج شنوایی ما یک چیزی حدود 100 دسیبل هست، یعنی ما از مثلا شدت 0 تا شدت 100 دسیبل رو میتونیم به راحتی بشنویم. افرادی که دچار محدودیت این رنج صوتی میشن کسانی هستن که سلول های شنواییشون به یک دلیلی صدمه خورده و از بین رفته. به تدریج که صداهای مختلف به گوش ما خورده میشه، اگر که این صداها در محدوده شنوایی ما باشه مشکل چندانی برامون ایجاد نمی کنه. ولی صداها وقتی از شدت بسیار بالا و مدت طولانی برخوردار باشن میتونن که سیستم انتقال صوت ما رو دچار اختلال کنن. صداهایی که با شدت بسیار بالا هستن مثل صدای موتور جت هواپیما یا صداهای بوق خیلی بلند یا صدای شیپور یا صدای چکشکاری یا صدای صافکاری آهنالات یا صداهایی که تو کارخونه های بزرگ صنعتی هستن، اینها هر کدوم مدت محدود دارن که میشه در مجاورت اونها قرار گرفت. بعضی صداها رو به عنوان مثال میشه حد اکثر 2 دقیقه تحمل کرد، بعضی ها رو میشه 10 دقیقه تحمل کرد. و بنابراین کسانی که در معرض صداهای بلند هستند موظفن که خودشون رو از اون صدا محافظت کنند. همه کسانی که در کارگاه‌های با صدای بالا کار می‌کنند و همه کسانی که در محیط‌های با صدای بالا قرار دارند باید بدونن که محافظ صوتی یک موضوع لازم و ضروری برای اونهاست. حتما در طب کار به این موضوعات اشاره میشه. کسانی که بدون استفاده از محافظ صوتی برای مدت طولانی در مواجهه با این صداهای بلند هستند، اینها سلولهای شنواییشون دچار صدمه میشه، میمیره و دیگه سلولهای شنوایی که مردند حیات دوباره پیدا نمی کنند. در نتیجه محدودیت شنوایی به وجود میاد. این پدیده غالباً در سنین میانسالی و جوان هست که در این محیط ها قرار دارند. ولی وقتی که سن از یه محدودهی بالاتر میره، دیگه علاوه بر صدمات صوتی پیرگوشی هم ممکنه عارض بشه. اگر اینها با هم برای یه فرد وجود داشته باشن، دیگه شنوایی رو محدود میکنن، دچار مشکل میکنن و فرد مجبور میشه از وسایل کمک شنیداری استفاده کنه. این موقع است که ما به افراد میگیم بایستی که از سمعک استفاده کنن. حالا شما ببینید، یک کسی هم باید از سمعک استفاده کنه که بشنوه، هم اگر مجبور باشه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده. در نتیجه شما یک تضاد میبینید که از یک طرف صدای بلند مرتب شنوایی رو از بین میبره و از یک طرف میبینید که برای این نفر صداهای معمولی رو بشنوه بایستی از سمک استفاده کنه. خب برای اینکه ما به چنین روزی نرسیم که چنین تضادی به وجود نیاد و شنوایی ما از بین نره، باید در هر شرایطی که داریم کار میکنیم از گوشمون و از صداهای بلند و اضافهی که بهش میاد محافظت کنیم.
چقدر به نصب عایق‌های صوتی درب و پنجره در محل کار و محل زندگی خودتون حساسیت به خرج میدید؟ چقدر هنگام کار با دستگاه‌های پرسر و صدا از گوشی‌های ایمنی استفاده می‌کنید؟ و شما جوان‌ها چقدر موقع شنیدن موسیقی دلخواهتون از گوشی و هدفون استفاده می‌کنید و چقدر موسیقی‌ها رو با صدای بلند گوش می‌کنید؟ برای اینکه به سلامت شنوایی خودتون آسیب نزنین، به این نکات و خیلی نکات دیگه باید اهمیت بدین، چون صدمات شنوایی صدمات بسیار جدی هستن.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر آجر لوئیان. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض پوست و جلدی، در رابطه با شایع‌ترین بیماری پوستی یا جلدی انسانها، یعنی امی آکنه ولگاریس یا دانه ها و جوش های صورت و روی و بدن ما و دانه هایی که به غرور جوانی دانه معروف است صحبت کردند. ماهیت ای دانه ها، چگونگی و دلیل به وجود آمدنشان در پوست، فاکتورهای زمین ساز و عوامل تشدید کننده او را مورد بحث قرار دادن. یادآور شدن که دانه ها و جوش ها بهتر است تا هرچی زودتر معالجه و درمان شود. فکری که بسیاری ها میگن که نیه ای کدام درمان و معالجه نداره، باید بگذاریم تا خودش خوب شود. ایرا میگن که نگذاریم که کهنه شده و مزمن بشه و عوارض و سکل باقی بگذاره. یادآوری شد که این دانه ها از سن 12 سالگی شروع شده و تا 18 سالگی بسیار شدیداً و شایعاً به وجود می آید. ممکن است تا 25 سالگی هم ادامه داشته باشد. گهگاهی ممکن است در سالهای بعد به وجود بیاید که گفتن به اونها دانه های کهنه شده و مزمن گفته می شه. بحث با ما همراه باشین، انشالله که مورد استفاده تان قرار بگیره. خانم دکتر، این جوش ها یا دانه های روی صورت و بدن تقسیم بندی هم داره از نظر شدت و حدت؟ چون در هر فرد فرق میکنه درجه و اندازشان.
آکنه گریدینگ داره. گفتم آکنه زیرپوستی اولین در واقع هستش، آکنه های خفیف آکنه هایی هستن که بیشتر از زایات زیرپوستی و یک سری زایات التهابی محدود لاولای اون جوشای زیرپوستی دیده میشه. جوشای زیرپوستی هم منظور همون جوشای سرسیاه و سرسفیدیه که خیلی‌ها دارن، میگن که حالت آکنه کومدونال. آکنه متوسط آکنه‌ای که اغلب زایاتش التهابی هستن ولی هنوز کیست و اسکار شدید ایجاد نکرد.
بله.
آکنه شدید آکنه‌ای که از اول زایاتش بسیار بزرگن، ما میگیم حالت نجولار کیستیک دارن و اسکار از خودشون جا میزن.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از موضوعات در رابطه افرادی هستن که مخصوصاً